أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته، ثم الصلاة والسلام على حبيبه وخيرته حافظ سره ومبلغ رسالاته سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه، وعلى آله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أعداء الله أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. آخرین شب این مجلس نورانی است که به نام و یاد صدیقه طاهره، ام الائمه و ام الشهدا، زهرای مرضیه سلام الله علیها، تشکیل یافت. ان شاء الله خداوند از همه عزیزان، دستندرکاران، خاص رهبری عظیم الشأنمون به احسن وجه بپذیرند. اللهم تقبل منا انك انت السميع العلیم. و انشاءالله همه این جمع و همه عزیزانی که دنبال میکنند و همه پیروان اون حضرت مشمول شفاعتشون باشند به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. وعده دادیم دیشب بحثی رو راجع به گونه ها و شیوه های دفاع حضرت زهرا سلام الله علیها از حق بیان کنیم. خب کلماتی راجع به حق و باطل، موضع گیری در مقابل حق و اهمیت دفاع از حق گفتیم. امشب قبل از آنی که به این شیوه ها در سیره حضرت زهرا بپردازم که انشاءالله به اقتضای وقتمون شیوه ها و گونه ها رو عرض خواهم کرد، اجازه میخوام دو سه جمله از نهج البلاغه راجع به حق و باطل عرض کنم که یکی از مهمترین منابع و استوانه های بحث حق و باطل و از در واقع منابع روشنگر در این زمینه نهج البلاغه است. دو سه عبارت فقط نقل میکنم که طبیعتاً امام حق امیر المؤمنین این گونه راجع به حق سخن میگویند. یکی در حکمت 262 که صاحب کتاب علی و بنوه نویسنده مصری میگوید: من بعد از قرآن کلامی بالاتر از این کلام سراغ ندارم در مورد حق. که امیر المومنین به کسی که در جمل دچار تردید شده بود فرمود: انک لم تعرف الحق فتعرف اهله، ولم تعرف الباطل فتعرف من اتاه. گرچه ایشون در اون کتاب عبارت و گونه دیگه به گونه دیگه ای نقل میکنه که شاید نقل به معناست، اما به کسی که در جمل دچار تردید شده بود، حارس ابن هود، آقا فرمودن مشکل تو اینه، اصلا حق و باطل رو نمیشناسی، نمیدونی حق چیه، نمیدونی باطل چیه، طبعا نمیتونی اهلش رو بشناسی. اگر فرق آب و سراب رو بدانی، فرق سیاهی و سپیدی رو بدانی، فرق وجود و عدم رو بدانی، که باطل عدمه، فرق حقیقت و پندار رو بدانی هیچگاه دچار تردید نمیشی، کما اینکه عمار نشد، مالک اشتر نشد. این نکته بسیار دقیقی است که حالا عرض خواهم کرد. خود حق شناسی دیشبم گفتم معیار میخواد، مبنا میخواد که این مبنا درست برای مردم توسط خواص تبیین بشه. تعبیر دوم امیرالمومنین در خطبه 50 اونجا حضرت اشاره به نکته بسیار دقیقی دارد و اون این که حق و باطل همیشه شفاف نیست. یعنی چی؟ یعنی سیاه و سپید نیست، گاهی خاکستریه. لایه ای از باطل که تاریکه بر چهره سپید حق می نشینه و طرف رو دچار مشکل میکنه در انتخاب. توحید و شرک نیست همیشه، حتی تو همون توحید و شرک هم گاهی به گونه ای اهل باطل عمل میکنن که موحدین رو هم به تردید میاندازند، که قرآن میفرماید بسیاری از مؤمنین گاهی دچار شرکن. این و ما یؤمن اکثرهم بالله الا وهم مشرکون. یک لایه های تاریکی از باطل میاد قاطی سپیدی حق میشه و اون سپید و سیاه رو یک رنگ سومی براش تعریف میکنه به نام خاکستری، و همیشه دشمن از گرده اینا استفاده میکنه. همیشه دشمن اینها ابزارشن برای حرکت. من عبارت رو بخونم: فلو ان الباطل خلص من مزاج الحق لم یخف علی المرتادین. اگه باطل تاریک تاریک بود که کسی شک نمی کرد، روشن بود. ولو ان الحق خلص من لبس الباطل انقطعت عنه السن المعادین. و اگر حقم هیچ باطلی قاطیش نبود که کسی عناد با حق نداشت. مشکل اینجاست که از امام میگه، از انقلاب میگه، از شهدا میگه، تمام اینا پازل های خوبه، مثبته، اما میان 10 پازل یکی 2 از اون گزینه های باطل رو میچینه، وقت آدم دچار شک میشه. میگه این که از امامه، اینم که از شهداست، اینم که وصیت نامه شهداست، اینم که آیه است، اینم که حدیثه، اینم که مثل شما داره نماز میخونه، تو جمل اینطور بود، داره از قرآن میگه، حتی مفسر قرآنی مثل کعب ابن سور در بینشونه، فریاد از نماز و دعاست. پس وقت اون یکی دوتا، خدا روح امام عالیست متعالی بگردنه، حالا من نقل به معنا میکنم، میفرمود ده ها درست، ده ها حرف درست گاهی میزنن، یه دروغ قاطیش کنن و همونم بسه، یعنی همون یه دروغه در تبلیغات کافیه. اینم نکته دقیقی است که خلط باطل و حق، اون خلط اینگونه که عرض کردم که یک لایه های از اون سیاهی میاد به این سپیدی و یک رنگ سومی به نام خاکستری درست میکنه، وقت اینجاست که رسالت ها سنگین میشه، که اگر بتوانن اینا رو بکشن به سمت اون تاریکی برنده شدن. اینم فرمایش دیگره امیرالمومنین علیه السلام. در جای دیگر می‌فرماید بینکم اترت نبیکم و هم عظمت الحق. مردم شما چرا دچار تردیدید؟ عظمه زمام، یعنی اهل بیتی که سکان حقند، محور حقند در بین شماست، نباید تردید کنید. ولذا اینجاست که نقش خواص پررنگ میشه. من یه تاریخی بگم، البته بحث اصلی من راجع به زهراس امشب، اینا نکته ای عرض میکنم رد میشم از کنارش. آقاییست به نام حذیفه ابن یمان، خیلی جالبه، دیشبم گفتم که گاهی تاریخ این اصحاب رو بخوانید، تاریخ این شخصیت ها رو بخوانید، تاریخ خیلی مؤثره. حالا همینجا هم یک در واقع توصیه‌ای باز دیشبم عرض کردم، امشبم عرض میکنم به عزیزان زحمتکشمون در صدا و سیما داریم که یک برنامه‌ای برای معرفی صحابه هم داشته باشن، صحابه‌ای که مثل عمار، مثل مالک، مثل حذیفه، مثل سلمان، حالا کارهای طولانی مدت دیر بازده اونا خوبه، اما یه برنامه‌ای مثلا فرض کنید که کوتاهی، شبیه 5 دقیقه 4 دقیقه، مردم آشنا بشن. من دیشب اسم بریده اسلمی رو بردم، شاید 10 نفر با من رو تماس داشتن، آقا ایشون کیه؟ ما اسمش تا به حال نشنیده بودیم. خب این لازمه که بالاخره یه مقدار این شخصیت‌های تأثیرگذار تاریخ معرفی بشن. حذیفه از اصحاب پیغمبره و ایشون کسیه که خیلی توی تشخیص حق و باطل قوی بود. کسی بود که میگفتن اگر در تشییع جنازه شرکت نکنه، او تشییع جنازه خلوته. میگفتن یه ریگی به کفش این آقا بوده که حذیفه نیامده، چون خودش میگفت من منافقین رو خوب میشناسم، لذا ملاحظهش هم میکردن بعضیا. ایشون از کسانی است که ازش هم سوال شد رمز موفقیت تو چی بود، گفت من هر وقت خدمت پیغمبر میرسیدم شما ها از خیر سوال میکردید، من از شر سوال میکردم، لذا من شر رو خوب میشناسم، نفاق رو خوب میشناسم. به تعبیر امروزی آسیب شناس خوبی بود. جالبه این تیکه تاریخ، ایشون استاندار مدائن بوده، الانم در مدائن، قبرش کنار قبر سلمانه، هر دو اونجا دفنن. وقتی امیر المؤمن علیه السلام باشون بیعت شد و به حکومت و خلافت ظاهری رسیدن، امام حسن و عمار آمدن مدائن از مردم بیعت بگیرن. آقای حذیفه مریض بود، به جا افتاده بود، ظاهراً 40 روز بعدش هم از دنیا رفته. ایشون بعد از به اصطلاح پذیرش مسئولیت توسط امیرالمومنین و بعد از اون دوران رکود که آقا اومدن، ایشون 40 روز بعد از دنیا رفت. حالش هم خوب نبود که با پای خودش را بره، ولی گفت زیر بغلای منو بگیرید ببرید کنار امام حسن و عمار. زیر بغلاشو گرفتن اووردنش، یه جمله گفت، گفت ایها الناس بایعوا امیر المؤمنین حقا، با امیر المؤمنین واقعی بیعت کنید. خب توصیه کرد و رفت خانه. یه آقاییست میگه من رفتم منزلش، کنار بسترش، این کنار گوشش، میگه یک روپوشی هم رو صورتش بود زدم کنار، دهانم گذاشتم گوشش، گفتم من یه سوالی دارم حذیفه. گفت بپرس. گفتم تو امروز یه جمله‌ای گفتی، شاید کسی دقت نکرد ولی من تأمل کردم این جمله یعنی چی، که بای او امیر المؤمنین. خب تا اینجاش درست، این حقنش چی بود؟ بای او امیر المؤمنین حقن. گفت خوب فهمیدی، این اشاره به همون حدیثی داشت که پیغمبر فرمود علی مع الحق و الحق مع علی، که دیشب خواندم یدور حیث ما دار، این اشاره به او بود. بله امروز با امیر المؤمنین واقعی بیعت کنید، که البته عمر خودش هم کفاف نداد و از دنیا رفت. این نمونه ها به ما نشان میدهد در داستان دفاع از حق باید با معیار، با منطق، با عقلانیت، نه با شلوغ کاری و با خدای نکرده توهین، و نه اصلا امکان نداره انسان حرف درستشو با توهین بزنه، امکان نداره. اینها روش بزرگان ما بوده. شما ببینید مرحوم علامه امینی این تلاشی که در القدیر کردن بر همین پایه است، اشعار رو جمع‌آوری کردن، کمیت، دیگران، که اینا خب کسانی هستند که در قرن اول، دوم، سوم و سالهایی که در واقع نزدیک بوده به جریان خلافت امیرالمومنین و آغاز اسلام، چجور راجع به قدیر شعر گفتن، چجور دفاع کردند. این 2-3 جمله‌ای که از نهج البلاغه من گفتم. اما گامهای حضرت زهرا رو در دفاع از حق در 6 قسمت عرض میکنم. 6 در واقع مشی و حرکت و تلاش حضرت زهرا در دفاع از حق. یه نکته تو پرانتز بگم، ماها این ایام که میشه خیلی از حضرت زهرا میگیم مصائبشون، سختیهاشون، صدمات جسمیشون، اما من معتقدم بخشی از صدمات حضرت زهرا که صدمات روحیه، اینا کمتر مطرح میشه. این صدمات جسمی جای خودش، اما صدمات روحی که حضرت زهرا در این ایام پس از پدر دید، ببینید یه آدمی که میدونه حق چیه، میدونه قصه چیه، او میفهمه چه اتفاقی داره میفته، چطور مسیر داره از بصیر نبوی جدا میشه. لذا من باورم اینه زهرای مرضیه بیش از صدمات جسمی صدمات روحی خورده این ایام. خب حالا پدر بزرگوارشون از دنیا رفتن، ایشونم به هر حال بخش عمده ای از زندگی پیغمبر با ایشون بوده، لااقل 10 سال مدینه، مدتی در مکه. ما راجع به جانشین پس از پیامبر 3 تا گزینه داریم: سکوت، شورا، نس. یا باید بگیم پیغمبر هیچ نفرموده تو این ایام، سکوت کرده. در طی 23 سال از ناخن گرفتن و پیغمبر فرمود که اینطور ناخن بگیرید، در چه شبی از مسجد رفتن پای راست بگذارید، از آب خوردن که ایستاده در شب نخورید، و لباس پوشیدن. ما چقدر روایت راجع به لباس، زی، تجمل، مسائل خیلی مستحبات و جزئیات، رنگ کردن، نمیدونم موی سر، شانه زدن، استحمام، ولی تو این 23 سال هیچی راجع به جانشینش نفرموده باشه. این یک فرض سکوت. مطمئن باشید اگر این فرض درست بود، حضرت زهرا هم سکوت میکرد، چون او از سیره پدرش جلو نمیفته. 2، تعیین یک گروهی که بیان و جانشین پیامبر رو معین کنند. ما شاهدی نداریم برای این تو تاریخ، برای اینکه این گروه شرایط داره، ضوابط داره، تعداد داره، سهمیه داره، از کجا، با چه ملاکی، چه آدمایی، یا هر کسی. میمانه فرضیه 3 که نص بر جانشینه. 10 شاهد داریم بر این، از یوم الانذار که پیغمبر تو خانش اینا رو ببینید. تاریخ، جوانان عزیز، برادران، خواهران، این عرائض ما بالاخره در کشور پخش میشه، بندم در خدمت شما هستم، من که نمیتونم رو هوا حرف بزنم، که این کتابای تاریخی است، مروج الذهب، تاریخ طبری است، تاریخ یعقوبی است، تاریخ هم اعمه، اینطور نیست که حالا ما یه فرقه خاصی باشه. تاریخ نویس خیلی سعی کرده مذهبی عمل نکنه، یعنی گرایش مذهبیشو دخیل نکنه. خب شما نگاه کنید، همه نوشتن روز انذار تو خانش فرمود علی جانشین من، در تبوک فرمود انت منی به منزلت هارون من موسی، در قدیر فرمود من کنت مولا فعلی مولا، و 10 مورد دیگر. من از شما سوال میکنم، حالا پیامبر از دنیا رفته، آیا جا داره حضرت زهرا سکوت کنه به عنوان رأس خواص، به عنوان کسی که حرفش تأثیر گذاره؟ شما مطمئن باشید سلمان رو نمیذاشتن تو مسجد خطبه بخونه، مقداد رو نمیذاشتن، این دختر پیغمبره، این مورد احترام رسول خداست، این شخصیتی است که پیغمبر خرج النبی من بیته و هو آخذ بید فاطمه و قال من عرفها فقد عرفها و من لم یعرفها فهی فاطمه بنت محمد صلی الله علیه و آله، معرفیش کرده تو جمع، مردم میشناسن سخنش حجته، من آزاها فقد آزانیست، نمیتونه سکوت کنه. لذا این 6 محوری که من عرض میکنم نه حصر به اصطلاح خاصیه و نه در واقع این عدد معینیست، ممکنه شما 5 روش دیگه هم بهش اضافه کنید. من به ذهنم این 6 محور رسیده که حضرت چگونه در دفاع از حق گام برداشت. اینم بگم عزیزان من، در دفاع از حق و موعظه و تذکر ما دنبال نتیجه آنی نیستیم که امرو حضرت زهرا خود بخوان فردا نتیجه عوض بشه. نه، قرآن کریم میفرماید بعضی ها میگفتن چرا شما موعظه میکنید، شما که میدونید اثر نداره. سوره اعراف آیه 164، لمت تعزون قوما الله مهلكهم او معذبهم عذابا شديدا. در بنی اسرائیل یه عده خطا کرده بودن، قانون شکنی، یه عده سکوت، یه عده هم تذکر میدادن. قانون شکنا که هیچ، ساکتا به اینا که تذکر میدادن میگفتن برای چی خودتون رو اذیت میکنید؟ مگه اثر داره؟ مگه شما میتونید قانون شکنی رو عوض کنید؟ ساکت باشید. لمت هعزون، چرا موعظه میکنید؟ قرآن میفرماید قالو معذرتن الی ربکم. ها، این نقطه کلیدی اینجاست. معذرتن الی ربکم. آقا حجت باید تمام بشه. من بارها گفتم داستان فاطمیه داستان تاریخی نیست، فقط داستان کلامی است، داستان اعتقادی است. امروز ما میخواییم بنشینیم سر سفره تاریخ، قطع نظر از گرایشاتمون، این گزارش ها رو هم بریزیم و ازش برداشت کنیم و چراغ راه بگیریم، مسیر رو بگیریم. باید چه کنیم؟ گام نخست حضرت زهرا در این شش گامی که دارم عرض میکنم خطابه عمومی است که بیاد و با عموم مردم حرف بزن. ابن تیفور کتابی دارد به نام بلاغات النساء. ایشون متولد 204، متوفای 280. عزیزانی که عرض ما رو گوش میدن، مخصوصا اونایی که اهل تاریخن، خب خیلی براشون قدمت تاریخ مهمه. این آدم هم عصر ائمه است، شیعه هم نیست. میگن حدود 50 جلد کتاب داشته، نمیدونم، ولی نیست تو بازار، خیلیاش از بین رفته. یک اثرش این بلاغات النساء که خطبه های خانم ها رو در قرن اول و دوم و سوم، همینقدر، سه قرن اول رو خطبه ها رو جمع آوری کرد. اولین خطبهش خطبه حضرت زهرا تو مسجد. و این خطبه میدونید در چه شرایطیه؟ یه بانوی بزرگواری که پدر از دست داده، اذا مات میتون قل ذکره و ذکر ابی منظمات والله اکثر. اونم چه بابایی، پیغمبر، فرزند از دست داده، سختی تو خانه کشیده، در فشار روحی شدید. خدا میدانه این خطبه، عرض میکنم، این نشان علم بی پایان حضرت زهراست. خدمت یکی از مراجع بزرگوار بودیم، یه وقتی ایشون راجع به این خطبه صحبت میکرد، فرمود این ارتجالاً ایز خوانده شده، یعنی مثلا بنده الان مطالعه کردم امشب اومدم اینجا، حضرت زهرا یه لحظه شروع کرده این بیانات. این چه کرده؟ خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله عزالدین زنجانی، ایشون یه دو جلد شرح خوب برای این خطبه داره. این خطبه برخلاف این که نام گرفته خطبه فدک، نه، این خطبه ولایته، خطبه دفاع از امیر المؤمنینه، بهانش بزیه فدکه. این یه بخشی از خطابه ایشونه. دومین خطبه‌ای که حضرت زهرا دارن که این رو هم همین ابن تیفور نقل میکنه، خطبه در جمع زنان مهاجر و انصاره، خیلی زیباست. اون دیگه کلن تو موضوع ممهز تو ولایت. اومدن گفتن حال شما چطوره؟ کیف اصبحت ان علتک یا بنت رسول الله؟ فرمود به حال من چه کار دارید؟ برید از مرداتون بپرسید، بگید دختر پیغمبر گفت افمن یهدی الالحق احق ان یتبع امن لا یهدی الا ان یهدا فما لکم کیف تحکمون. برید بگید اونی که مهدیه میتونه هادی باشه، اونی که هدایت شده به مردم و به هدایت دعوت میکنه، ازش باید پیروی بشه. برید به آقایونتون بگید پرنده اسلام دو بالش علی بود، شما قیچی کردید، حالا میخواید این پرنده ها انتهای در واقع بدنشون، دمشون، یه برگای ریزی هم دارن که اینا کوچیکه، حالا میخواید این پرنده با این برگ، با این به اصطلاح پر، عوض میخوام، با این پر ریزش بتونه پرواز کنه؟ پر اصلیشو قیچی کردید، استبدلوا الذناب بالقوادم، قوادم یعنی بال. این پرنده شما دو تا بال پرنده رو قیچی کنید بندازید هوا، مگه میتونه حرکت کنه؟ میخواید با این پرهای ریز حرکت کنه؟ ولی عجز بالکاهل، بار رو از جای اصلیش برداشتید. خب اینا ببینید، مرداشون که نیامده بودن، خانوما بودن، زنا بودن، زنان مهاجر و انصار. حضرت داره این خطابه عمومی رو، یه بخشش که هم آقایون بودن هم خانوما تو مسجد، یه بخشش فقط خانوما هستن، در دفاع از حق بیان میکنه. این یک گام. گام دوم، امروز میگن گفتگوی چهره به چهره، خیلی مؤثره. آقای وقت شما بیای چهره به چهره با افراد صحبت کنی، دفاع کنی و اون فرد منتقل کننده مطالب شما باشه. حضرت با ام سلمه گفتگو داشته، با افراد دیگه در این ایام، که یکی از اونها رو که من امشب عرض میکنم این مطلبی است که صاحب کفایت الاثر، ایشون خزاز قمی، این کتاب مال قرن پنجمه، یعنی سال 400 وفات این آغاز، کفایت الاثر فی النصوص علی الائمه الاثنا عشر. این کتاب یه کتاب کلامی است، ایشون هم تو مقدمش میگه، تحقیق هم شده، تصحیح هم شده، چاپ شده. در مقدمه میگه من این کتاب رو برای این نوشتم که دیدم تو موضوع امامت ائمه بعضی دوچار تردید شدن، لذا از اسمش هم پیداست دیگه، کفایت الاثر. تصمیم گرفتم این اثر رو بنویسم و در واقع به روایات و مباحث پیرامون امامت بپردازم. ایشون نقل میکند آقایی به نام محمود ابن لبید میگه من از کنار قبر حمزه سید الشهدا رد میشدم، دیدم صدای گریه میاد، رفتم جلو، دیدم دختر پیامبر، چهار تا بچه هاشم دورش گریه میکنه. یه گفتگوی صورت گرفته، من یه بخشیشو عرض میکنم. گفتم بانوی بزرگوار، چرا پدر شما، دقت کنن عزیزان بیننده، من اون محل استشهادشو میگم، مقدماتشو نمیگم، چرا پدر شما داستان جانشین پس از خودش رو تمام نکرد، قطعی نکرد؟ حضرت فرمودن محمود ابن لبید، هل ترک ابیل احد عذرا بعد قدیر، آیا پدرم بعد از قدیر عذری برای کسی باقی گذاشت؟ وا عجبا نسیتم یوم قدیر خم ولم ار مثله حقا ازیا، فراموش کردید شما قدیر خم رو؟ ایشون میگه گفتم اجازه میدید من یه دلمه بگم؟ حضرت فرمود بگو. گفتم چرا علی نمیاد از خودش دفاع کنه؟ آقا بیاد وسط میدان از خودش دفاع کنه، بگه من قصم اینه، قدیر رو مطرح کنه، منزلت رو مطرح کنه. من دلم میخواست رو این کلمه چندین منبر و جلسه صحبت بشه، چون خیلی این کلمه دقیقه. فرمود پسر لبید، مثل الامام مثل الکعبه تؤتا ولا تعتی. من تو جمع برخی از مبلغین توی قوم گفتم اینو، گفتم بیاد رو این کلمه رو چه کار کنید، که حضرت زهرا میفرماید امام مثل کعبه است، باید رفت سراغش، خودش سراغ شما نمیاد. چجوری تؤتا؟ شیوه های خدمت امام رسیدن، آیا فقط بریم مسئله شرعی از امام بپرسیم؟ آیا فقط بریم از امام بپرسیم شک 3 و 4 وظیفمون چیه؟ مثل الامام مثل الکعبه تؤتا ولا تعتی یعنی چی؟ یعنی در تشکیل یک نظام سیاسی، در تشکیل اداره جامعه، حکومت، شما دیشبم عرض کردم مشروعیت امام رو غیر خدا تعیین نمی کنه، اما مقبولیتش با مردمه. امام مثل کعبه است. خب شما 250 سال شما نگاه کنید، ائمه ما از صحنه در واقع اداره رسمی جامعه کنارند، حالا من کار ندارم تو تو مسئله شرعی، تو تو مسئله مالی، تو توی گرفتاری های شخصی. بله میرفتن خدمت امام، کمک میخواستن، سوال میپرسیدن. عرض میکنم که دعا برا ما بکنید، آقا راهکار فلان بیماری رو بگید، راهکار فلان گناه رو بگید. اما واقعا تو برا همین، یعنی 250 سال ظرفیت امام معصوم، عظمت الحق تو جامعه فقط برای همین باشه که بیان خدمت امام سجاد مثلا از تفسیر یک آیه یا یک حدیث یا یک مسئله شرعی سوال کنن، یا بیان خدمت امام صادق. خب اینا که امام صادق عبانم تربیت کرده، زرارارم تربیت کرده، میان میگن. نه، باید میدان اداره جامعه به این امام داده بشه. پسر لبه چی میگی؟ عزیزان بیننده، این عبارت حضرت زهرا مد نظر منه در گام دوم: اما والله لو ترکو الحق علی اهله و تبعو اطرت نبیه لما اختلف فی الله اسنان. پسر لبید، به خدا قسم اگه حقو از جاش بر نداشته بودن، میذاشتن حق در جای خودش بماند و میذاشتن طبق اونی که خدا دستور داده عمل بشه، در توحیدم مردم اختلاف نمی کردن. لما اختلف فی الله اسنان، توحید تجلیش می آمد توی موضوع امامت. بنا عرف الله، بنا عبد الله، الالله الالله قرآن می فرماید ترشدون الى سبیلهی. شما مردم به خدا دعوت میکنید، ما مسیریم. فرمود اگر مردم میشناختند شما مطمئن باشید کسی در جامعه اختلاف ریشه‌کن میشد. پس اولین شیوه دفاع فاطمه خطابه رسمی، دومین شیوه چهره به چهره، سومی مشی در خانه ها. نه، گاهی نباید بشینی بیان، باید را بیفتی بری، باید حرکت کنی. حضرت بنابر روایتی که من نوشتم که 40 صباح دارد به همراه حسن و حسین، در حالی که امیر المؤمنین فاطمش رو سوار بر مرکب میکرد، میرفت در خانه مهاجرین و انصار به فدای این فاطمه مسئولیت پذیر و مدافع علی برم که فاطمیه تثبیت قدیره، میفرمود یا معشر المهاجرین والانصار انصر الله، خدا رو یاری کنید، خدا رو یاری کنید. فانی ابنه نبیکم. مرحوم شیخ مفید در اختصاص اینو آورده، من هیچ مطلبی رو مدرک عرض نمیکنم. حضرت میرفت. خب جالب، اعتراف میکردن خیلیاشون. من خودم گاهی تو جلسه‌های خصوصی حرفایی از آدما میشنوم که یکیشو حاضر نیستن تو سخنرانی عمومیشون بگن، یکیشو حاضر نیستن تو مصاحبه تلویزیونی بگن. این خیلی بده. تو که در جمع دو نفره به این راحتی حقایق رو میگی، پس چرا در جمع عمومی اگر واقعا حق، چرا میترسی؟ چی از بین میره؟ چه اتفاقی میفته؟ امام رهبر کبیر انقلاب به مردم آموخت کسی که مدافع حقه در هر کجا و با هر وسیله‌ای باید از حق دفاع کن. گاهی با شعرش مثل دعبل، گاهی با جانش مثل میسم، گاهی با قلمش مثل علامه امینی، گاهی با آبروش. امام آبروش هم گذاشت، رهبر عظیم و شأنمون، فرمودن من آبروم هم میذارم برای این کار. بله، مگه آبروم هم مهمتر از آبروی بقیه است؟ حفظ دین مهمه، حفظ حق مهمه. اینم گام سوم حضرت زهرا، مشی شبانه و حرکت در خانه انصار و مهاجرین. چهارم گام عاطفی. گاهی از اوقات خود عاطفه و احساس به کمک دفاع از حق میاد. این نکته ایست که همه قبول دارن. شما تو روایات شنیدید 8 نفر جزو گریه کنندگان بزرگ عالمند. یکی حضرت آدمه. آدم به خاطر دور شدن از اون فضای جنتی که درش بود اشک می‌ریخت. یکیش حضرت نوح. نوح چرا گریه می‌کرد؟ اصلا نوح اسمش نوح نیست، عبدالغفار معروفه، به خاطر اینکه نوحه می‌کرد بر عدم هدایت مردم گریه می‌کرد که چرا مردم هدایت نمیشن، 950 سال فریاد می‌زنه چرا گوش نمیدن. یعقوب بود در فراق یوسف، یوسف بود در فراق پدر، شعیب بود از گناه اقتصادی مردم کم فروشی می‌کردن گریه می‌کرد، میگفت نکنید، بقیت الله خیر لکم، مال حلال بخورید. آخه اینطوره، آدم مؤمن متدین، انسانی که میفهمه قضایا رو، واقعا گاهی میشینه گریه میکنه. چرا حضرت امیر سر تو چاه میکرد؟ گریه میکنه از نادانی مردم، از اشتباهات مردم، از خطاهای مردم. گریه حضرت زهرا سلام الله علیها چهارمین گامی است که ایشون در این مسیر برداشت. بله، یه بخشی از این گریه مال باباشه. از اشتد شوقی زرت و قبرک باکیا انوح و اشکو ولا اراک مجاوی. بابا سنگ صبورم توی، دلم که تنگ میشه میام کنار قبرت، صدات میزنم ولی جوابتو نمیشنم. بله این یه بعد گریه است، فقدان پیغمبر. اما بخش دیگری از گریه، من از عزیزانم سوال میکنم، اگر که خانمی برای پدرش بخواد عزاداری کنه تا احد بره چه کار کنه؟ بقی بیاد چهار جایشون گریه میکرده، خانه، قبر پیامبر، بقی، احد. خب یه گوشه خانه آدم میشینه برای پدرش گریه میکنه. خودش گفت، گفت علی جان ابکی لما تلقا من بعدی، من برای تو گریه میکنم، برای این حقی که گرفته شده. به ام سلمه گفت، من دیشبم از ام سلمه نام بردم، چه زنی، چه شخصیتی، درود خدا بر او، درود خدا بر او. نامه ای دارد وقتی در جمل از ایشون دعوت کردن بیاد. جمل یک جریانی است، جنگ جمل، خودشون هم میدانستن علی در این قصه هایی که اونا ادعا میکنن هیچ نقشی نداره. خودش فرمود، من به همهشون گفت من کاری نداشتم، اینا که شما دارید مطرح میکنید هیچ کدام به علی نمیچسبه این وصله ها. ازش دعوت کردن، یه نامه ای نوشته، تو تاریخ هست، خیلی جالبه. در اون نامه ام سلمه میگه به یاد دارید اون روزی که ما پیش پیغمبر بودیم و کفش پیغمبر دچار یک پارگی شده بود، امیرالمومنین داشتن اصلاح میکردن این کفش رو، انقدر رابطهشون با هم نزدیک بوده با پیغمبر، علی عاشق پیغمبر بود، عبد من عبیده، کنت اتبعه اتباع فصیل اسر امه. یادتونه پیغمبر به ما گفت میدونید بعد از من جانشینم کیه؟ برای اینکه سفت به دل ما بنشینه، بعد نگن نه منظور فلانی بوده. اشاره کرد، فرمود خاصف و نعل، همین آقایی که الان مشغول اصلاح کفش منه، ایشون، یعنی سمعی و بصری. چه اتفاقی افتاده که امروز در مقابل این شخصیت قد علم شده؟ نیامد، شجاعانه ایستاد و از موضع حق دفاع کرد. میدونید ام سلمه امانتدار امیرالمومنین بوده، امام حسین بوده، شخصیتی است که دیشبم گفت امام حسین مادر رو خطاب میکرده. اینم گام چهارم. گام پنجم وصیت‌نامه سیاسی است. دو تا وصیت‌نامه داره ایشون، یکیش مکتوبه که حضرت وقتی آمد کنار بسترش این وصیت‌نامه رو یافت اونجا امیرالمومنین. یکی از حرفایی که زده. خب شما چه تحلیلی دارید از این عبارتی که منو شب غسل بده، منو شب کفن کن، منو شب بخواد؟ لا تعلم قبری احدو، این قبر وصیت شده باید مخفی بمانه. چه تحلیلی دارید؟ امیرالمومنین از ترس خوارج بدنش مخفی بوده تا یک قرن، تشییع رسمی نشده. پیغمبر قصهش اینه تو خانه خودش بوده، به خاطر بعضی مسائل اونم مردم دسته دسته آمدن نماز خواندن، دسته دسته آمدن وداع کردند. چرا باید حضرت در مقابل جریاناتی که منتظر تشییع رسمی بودن موضع بگیره؟ شما اسم این وصیت رو چی میارید؟ این قهر در واقع رسمی حضرت زهرا، این نکته‌ای که حضرت در این وصیت‌نامه هم مکتوب هم غیر مکتوب داره، این نشان از عدم رضایت از اتفاقاتی که تو جامعه پیش آمده، نشان از اینه که اون نمیتواند ببیند امیر المؤمنین حق مسلمی ازش سلب شده. اینم پنجمین شیوه او در دفاع از حق. و ششم، اون اعلام رسمی که کرد عدم بیعت و اعلام رسمی که کرد بر عدم رضایت، فرمود من از این جریان ها راضی نیست. اینو بدانید، رضایت من هم که میدونید ملاک، دیشبم روایتشو خوندیم، دو جوره. در صحاح روایت اومده است که رضایت فاطمه رضایت پیامبر است. تو کتاب های دیگر مثل مستدرک حاکم دیشب خواندم، یقذب لغضبها، ان الله یقذب لغضب، خشم و غضبش با هم تنافی هم نداره، محوریت داره، هم خشم خدا رو داره هم خشم پیامبر. این عبارت امام رضا علیه السلام رو تکمله قرار بدم، دیگه وقت منم تمام شد، که فرمود کانت لنا ام صالحه ماتت و هی علیه ما ساخته، مادر ما با عدم رضایت از جریانهای حاکم بر مدینه از دنیا رفت، افرادی که این قضایا رو آفریدن. و این جالبه که امام رضا فرمود رضایتش به ما نرسیده. بابا امام داره میگه، فرزندشه، اهل البیت، ادراب ما فی البیت، میگه چون ممکنه یکی بگه خب شما خبر ندارید بعد تمام شد. نه، من عرض دیشب و امشب هم رو در دو سه دقیقه جمع میکنم. وظیفه ما دفاع از حق. ما نه نبش قبر میخواییم بکنیم، نه میخواییم تو تاریخ دنبال در واقع برجسته کردن بعضی از جریانهای در واقع تاریخی باشیم، نه، ما میخواییم بگیم جوان امروز ما، چون من کنتو مولاه مال اون روز که نیست، امروز هم امام زمانه. شما اگر آغاز درست کردید پایانم درست میکنید. امروز هم باید گفت من کنتو مولا فمهدی یا نجل الله تعالی و رجعه الشریف مولا، فرقی نمی کنه. امروز فرزند بنده، فرزند شما، نوه من و شما، بچه هایی که دارن تو جامعه میان، باید با این تحلیل بشناسند دین رو و بدانند قضیه حق و باطل یک قضیه مستمریست و خدای نکرده گول برخی از تحلیل های غلط رو نخورن. شما هم میدونید که این شبکه های مجازی و ماهواره ای و اینها تبلیغاتشون صدها برابر تبلیغات ماست، ولی چقدر خوب است که تو این حوزه جوانان عزیز ما مطالعه داشته باشن. کتاب های خوبی که در این زمینه تدوین شده و حضرت زهرا سلام الله علیها بله شکی درش نیست، مادر نمونه است، دختر نمونه است، همسر نمونه است، اسوه عبادت، اسوه خانداری، همه اینا جای خودش، هر کدوم اینام رو منبر آب بحث بشه مفیده، اما اون بعد اصلی نباید فراموش بشه و اون بعد دفاع از حق است با اون چه که در توان داشت. بله، مهر پایانی این دفاع جان باختن اون حضرت و شهادتش بود که دیگه اونقدر نحیف شد در این مسیر که سارت کل خیال، مثل یه شبهی شد، ناهلت الجسم شد، تا بالاخره این شمع آب شد به پای ولایت امیر المومنین علیه السلام. السلام علیک یا فاطمت الزهر. نه بذارید سلام رو امشب عوض کنم. السلام علیک یا ولی الله، انت اول مظلوم و اول من قصب حقه. این متن زیارت امام حادیث برای جد غریبش امیر المؤمنین. این شبها علی می سوزه، مدافعشو از دست داد، رکنشو از دست داد، به فاصله چند ماه دو رکن آدم بیفته خیلی سخته. یک رکن پیامبر است و یک رکن زهرای مرضیه. عزیزان من، شما هر عزیزی رو که از دست بدید غالبا روز کنار قبرش میایید براش عزاداری میکنید. دیشب گفتم یک سال از شهادت سردار مدافع حق شهید سلیمانی گذشته، شب و روز کنار قبرش خالی نشده. هر ساعتی اراده کنید هم خودشون هم خانوادهشون هم مردم میرن کنار قبرش. اما من بمیرم برای اون آقایی که این شبها باید چشمها تو مدینه خواب بره بعد بیاد کنار قبر فاطمه. من بمیرم برای اون آقایی که روز نمیتونه باید این قبر مخفی باشه، چشمها که تو مدینه به خواب میرفت این آقا از خانه بیرون میامد، دوباره شب شد و ظلمت برآمد، کنار قبر زهرا حیدر آمد، میومد میشست کنار قبر فاطمه، حبیبون لیس یعدله حبیبو، فاطمه جان کسی جای تو رو نمیگیره تو دل علی، و مال سواه فی قلبی نصیبو، حبیبون قاب عن عینی و جسمی و عن قلبی حبیبون لا یغیبو. فاطمه مظلومه من، جسمت پیش من نیست ولی تو دل علی هستی و از چشم علی دور نخواهی شد. فاطمه جان من از در وارد می شدم تا صدا پاما می شنویدی می دویدی جواب سلام علی رو می دادی. حالا چی شده؟ مالی وقفت علی القبور مسلما قبر الحبیب ولم یرد جوابی. فاطمه جان سلامت می کنم اما پاسختو نمی شنوم. فاطمه جان میدونی نگران چیم؟ زندگی که بعد از تو به درد نمیخوره. اما حزنی فسرمدو اما لیلی فمسهدو. میدونی نگران چیم؟ میدونی برای چی گریه میکنم روی قبر تو، کنار قبر تو؟ لا خیر بعد که فی الحیات و انما ابکی ابکی مخافت انت طول حیاتی. گریه من اینه نکنه بعد از تو عمر علی طول بکشه. فاطمه جانم ای گل پرپر شده ی باغ من، تازه شد از رفتن تو داغ من. فاطمه جانم ای گل پرپر شده ی باغ من، تازه شد از رفتن تو داغ من. فاطمه جانم مرگ پیمبر کمرم را شکست، داغ تو رکن دگرم را شکست، عمر علی در گروه صبر توست، عشق علی دست گل قبر توست. با عشق چشمم رو قبر دست گل میذارم. فاطمه جانم خیز و بیارو به سوی خانه کن، گیسوی اطفال مرا شانه کن، جای مناجات و نماز شبت میشنوم زمزمه زینبت. پاشو بیا ببین زینب به جای تو شبها نماز میخانه، دست برون تو دزز دل خاک کن، دست برون تو ز دل خاک کن، ای عشق ز چشم حسنت پاک کن. صلی الله علیک یا بنت رسول الله یا قرة عین نبی المصطفی یا سیدتنا و مولاتنا انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بکل الله و قدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیهتن عند الله اشفعی لنا عند الله. به آبروی زهرای مرضیه در ظهور آخرین وصی پیامبر امام برحق حجت ابن الحسن تعجیل بفرما، حضرتش را از ما راضی و خوشنود قرار بده. تسلیت ما و جمع حاضر و بینندگان ما علاقمندان به حضرت زهرا به پیشگاه امام زمان ابلاغ بفرما. به آبروی زهرای مرضیه و مادرش خدیجه کبرا سلام الله علیها و پدر بزرگوارش و فرزندانش و همسرش، خدا قسمت بدم این ویروس و این بیماری رو از دنیا به ویژه کشور ما ریشه‌کن بگردان. بیماران، جانبازان، بیماران بستری در بیمارستان، بیماران منظور این جمع، لباس عافیت بپوشان. اموات، گذشتگان، شهدا، شهدای مدافع سلامت، مدافع امنیت، شهید عزیز ما، شهید سلیمانی عزیز، امام عزیز، روحش از این جلسه بهره مند بگردان. اموات جمع حاضر، والدین مقام معظم رهبری، روحشون از این جلسه بهره مند بگردان. خدایا این کشور و این نظام اسلامی در پناه امام زمان، رهبر عظیم الشأنمون، در پناه حجت ابن الحسن از خطرات محفوظ بدار. مشکلات کشورمون رو مرتفع بفرما. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.